بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مطابق سنتی که ما همه سال در درس خارج داریم روزهای چهارشنبه، حدیثی از احادیث نورانیه معصومین رو نقل میکنیم و یه مقدار برای یادآوری مسائل اخلاقی درباره اون صحبت میکنیم. امروز هم حدیثی نقل کنم. موضوع احادیث ما از سال گذشته همون کلمات قصار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این کلمات قصار در بهار الانوار جلد 74 کتاب روزه، مرحوم کلینی روزه کافی داره و روزه هم که میگن یعنی واقع، یعنی مجموعه از احادیثی که هر کدام گلیست و درختیست، احادیث مختلفی رو جمع کردن در مسائل اخلاقی و غیر اخلاقی و این یه باقی رو تشکیل داده. اونجا اسمش روزه کافیه، اینجا روزه بهاره، جلد 74، و خیلی احادیث جالب، جامع، آموزنده، مفید است. فعلا ما اون بخش کلمات قصار پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو می‌خوانیم. رسیدیم به کلام 135. و قال صلی الله علیه و آله و سلم ان المؤمن یأخذ بأدب الله، ان المؤمن یأخذ بأدب الله اذا اوصى الله عليه اتسع، اذا اوصى الله عليه اتسع و اذا امسک عنه امسک. مضمون این جمله این است که مؤمن مؤدب به ادب الله، یعنی نگاه میکنه ببینه خداوند با او چه رفتار میکنه. هر قدر نعمت بیشتری به او داد، او هم وسعت بیشتر در کارهای خیرش می دهد. چنان نیست که بخیل باشد در علم، در مال، در خدمات. اذا اوصى الله علیه اتسع، وقتی خدا وسعتی به او می دهد و هم وسعت رو ظاهر میکنه، منعکس میکنه. اذا امسک علیه امسک، یه روز هم نداره، وقتی نداره خدا چیزی بهش نداده، وظیفه هم نداره. در واقع بیشتر مقصود و بند اوله، بند دوم که طبیعیه، انسان وقتی چیزی نداره خب چیزی هم انفاق نمی کنه. اما اذا اوصى علیه اتسع، اون بند باید در نظر باشه. وقتی خدا سرمایه بهش داد، این سرمایه خیلی متفاوت است، گاهی سرمایه مالی مادیه، گاهی سرمایهش مقامشه، گاهی سرمایهش نفوذ اجتماعیشه، گاهی سرمایهش علوم اوست، گاهی سرمایش فکر صائب و قوی اوست که میتوانه کمک در مشورت های مردم بکند. خدا از اون سرمایه که او داده است اذا اوسع علیه اتسع. پس مؤمن مؤدب به ادب الله، هماهنگ با تأدیب الله، هماهنگ با عنایات الهیات. هر چه عنایت به او بیشتر بشود، او هم عنایاتش به دیگران افزایش پیدا میکنه. من اینجا این رو رها کنم، چون ایام هم ایام میلاد مسعود دو بزرگوار، رئیس دین و رئیس مذهب، پیغمبر اکرم و امام صادق علیه السلام، و هم ایام وحدت. من یه سرنخ‌ها و سرفصل‌هایی درباره وحدت برای شما آقایون عرض کنم، چون بالاخره یه جاهایی میخواد صحبت کنیم، حالا یا حالا یا آینده. این مقدار علا بصیرتن در مسائل وحدت باش. در بحث وحدت سه تا مطلب عمده هست. اول تعریف وحدته. تعریف وحدت چیه؟ منظور از وحدت بین مذاهب اسلامی هم چیه؟ دوم انگیزه ها و اهداف وحدتی. وحدت برای چی میخواییم؟ چه انگیزه ما رو به سوی این تعریف میفرستد؟ سوم هم اسباب و عوامل وحدت. با چی میتوان به وحدت رسید؟ این سه مطلب مهم در اینجاست و هر کدام زمینه بحث های طولانیه. من سرفصل ها رو دارم اشاره میکنم. در مورد تعریف وحدت باید بگیم منظور از وحدت اون چه بعضی خیال کردن نیست که ما بیاییم شیعه ها رو سنی کنیم یا سنی ها رو شیعه کنیم، یا یه چند درصدی سنی ها از مذهبشون بگذرند و یه درصدی هم شیعه ها صرف نظر بکنند و یه جا به هم برسیم. نه اینا نیست. من شنیدم بعضی ها در بعضی جا دیده شدند و از شیعه ها داشتند و فرش نماز میخوندن، گفتن چرا؟ بودن میخوام به وحدت برسیم. خب اگر اونا هم آمدن بعضی از مسائل مذهبشون ترک کردن، وقت شما میتوانید اینو بگید. اصلا معنی وحدت این نیست من یه مقدار ترک کنم اون یه مقدار ترک کنه. نه من چیزی میتوانم ترک کنه، نه او عملا حاضر ترک کنه. ما میخواییم او بیاد، عملا عملی نیست. بخوام بگیم بینابینش بگیریم، یا بگیم مجلسی تشکیل داده شود از علمای شیعه و سنی بنشینند و بحث کنند و ببینند کیه حجتش قوی تر است و اکثریت با کیست، و اینا که منظور نیست. اینا مسئله نیست که جنبه عملی داشته باشه. پس منظور از وحدت چیه؟ منظور این است ما یه جهات مشترکی داریم، در اون جهات مشترک وحدت عمل داشته باشیم. ما میگیم الهنا واحد، نبینا واحد، قبلتنا واحد، کتابنا واحد. همه ما میگیم بیت المقدس سرزمین اسلامه و کفر آمده است اونجا رو تحت اشغال قرار داده و باید سرزمین اسلام نجات پیدا کنه. این قدر مشترکی، در این مشترکات وحدت عمل داشته باشه. ما در مقابل نفوذ کفر در افغانستان همه وحدت نظر داریم، میگیم وحدت عمل داشته باشیم که کافران نفوذ بر حکومت افغانستان نداشته باشن. ما در مسئله کشمیر میگیم کشور اسلامی نباید تحت سیطره کفر باشه. ما درباره مسائل مربوط به فلسطین هممون حساسیت داریم. یعنی قبله اول اسلام، سرزمین های اشغال شده اسلامی باید با آغوش اسلام بازگردد. همه وحدت داریم، داریم هم وحدت فکر داریم، باید وحدت عمل داشته باشیم. بنابراین معنی وحدت، تعریف وحدت در هفته وحدت یعنی وحدت عمل در مشترکاتی که زیاده. و اگر اینو خوب بشکاویم معلوم میشه وقتی ما میخواییم فعالیت کنیم با چه مسائلی مطرح بشیم. ما در جهان اسلام فلسطین رو داریم، کشمیر رو داریم، افغانستان رو داریم، مسائلی مثل هجوم فرهنگی غرب داریم، مثل داستان سلمان رشدی مرتد داریم. اینها یه مسائلی است که همه متفقیم. بیاییم در عمل هم وحدت نشون بدیم. این هجوم فرهنگی غرب به عقاید و اخلاق و نوامیس مسلمین برای همه است. تمام جوانان در ممالک اسلامی در خطرند، تمام نوامیس در جوامع اسلامی در خطر است، تمام عقاید در خطره و ما هممون در این وحدت نظر داریم که این هجوم رو عقب بزنیم. حالا که وحدت نظره، وحدت عمل هم نشان بدیم. فبنان علازاله قسمت اول معلوم شد که تعریف وحدت چیه. و اما دومین مطلب این است که اهداف وحدت و انگیزه وحدت کدام. انگیزه و هدف خیلی معلوم. کشورهای اسلامی از نیروی قویی برخوردارن، بالقوه خیلی نیرومندن از نظر ادب، از نظر فرهنگ غنی اسلام، از نظر مناطق سوق الجشی آدم، از نظر منابع زیرزمینی، از نظر جهات مختلف. ما میگیم اینا همه اگر دست به دست هم ندهند همه رو پامال میکنن، اگر بدهن تازه میتونن از عهده این دشمنان نیرومند در بیان یا نه. تازه خود اینو باید روش فکر کرد تا چه رسد که ندهن. یالا اگر همه دست به دست هم بدیم بتونیم بستیم مقابل اینها، اگر ندیم که هیچ. بنابراین انگیزه اون احساس خطر و ضرر شدیدی است که بر کیان اسلام و مسلمین از ناحیه دولت‌های استکباری آمریکا و غیر آمریکا و در درجه اول آمریکا ما احساس می‌کنیم. چشممون رو باز کنیم می‌بینیم اوضاع خیلی پیچیده است. سابقا می‌گفتیم این قوله‌های صنعتی جهان شاخه‌هاشون به هم بنده و به مصداق اللهم اشغل الظالمین و الظالمین و جعلنا بینهم سالمین و غانمین مراحت. حالا که اون تضادم از بین رفته اوضاع خطرناکتر شد، دیگه اشغل الظالمین به ظالمین نشدیم، بلکه ظالمین با ظالمین رو هم ریختن. اتحد از ظالمون مع ظالمین. ما احساس خطر میکنیم. در همین گرما گرمی که احساس کردن قدرتشون خیلی زیاد است و زهر چشمی از همه در خلیج فارس گرفتن، داغ میخوان مسئله فلسطین هم مطابق میل خودشون حل کنن، جاهای دیگر هم مطابق میل خودشون حل کنن. نظراتشون هم به عنوان نظم نوین جهانی بر همه ما تحمیل کنن. خب ما باید احساس خطر کنیم، تمام اون دست به دست هم بدیم یا الله بتونیم مقابلشون بیستیم؟ نهدیم که چی؟ اینا انگیزه های میشه. یعنی باید تشریح کرد اوضاع عمومی جهان امروز چیه، باید خطرها رو تشریح کرد. تشریح خطرها انگیزه وحدته. و از این گذشته فکر کنید ما دشمنم نداریم، ولی ما در سایه وحدت میتونیم تخطی کنیم ممالک اسلامی، میتوانیم قدرت برتر جهان بشینیم، میتوانیم هر هنگمون در عالم نشر بدیم. دشمنم نداریم، ولی بهتر از حالا میشیم یا نه؟ انگیزه وحدت، انگیزه وحدت جنبه مثبت منفی هر دو داره. مقابل دشمنی ایستادن اون جنبه های منفی هم داره. جنبه مثبت رسیدن به یک سطوح بالاتر از نظر ماده و معنا. اینا رو با تشریح کرد که بالقوه مسلمانان میتونن چی بشن و الان چی هستن. و اما سومیش عرض کنم، سخن به درازا کشید، اون مسئله اسباب و عوامل وحدت. به عقیده من وحدت در طبیعت ذات انسان ها نهفته شده، مثل سلامتی بدن. اصلا عالم عالم وحدت، همه چیز در این عالم به سوی وحدت پیش میره. تفرقه عواملی داره، انگیزه های تفرقه رو بشناسیم و از بین ببریم، وحدت میشه. وحدت در طبیعت ذات انسان هست. انسان میخواد یه زندگی متحد اجتماعی داشته باشه. این هم سلامتیه. شما نگید چرا ما سالمیم، مریض که میشیم چرا مریض میشیم؟ عوامل بیماری که از بین ببریم سلامتی میاد. اینجاست که باید به جای این شعارهایی که گاهی خب بس که تکرار میشود، اثر خودش رو هم از دست میدهد و اگر هم اثر داشته باشه سطحی و موقت و یه ساعت و نیم ساعت که تو مجلس نشستن هست، به جای اینها به این انگیزه های تفرقه چیه؟ اونها رو پیدا کنیم. من یه وقت درباره انگیزه های تفرقه بحثی داشتم، نمیدونم برای شما عرض کردم یا نه، در حدود 6-7 انگیزه برای تفرقه پیدا کردیم و که اونها رو دونه دونه باید بررسی کرده از بین بود. حالی که دوست داشته اشاره میکنم و رد میشم. یکی از انگیزه های عوامل تفرقه که با دینار از بین برد، عدم شناخت از یکدیگره. من شما رو که نمیشناسم، شما من نمیشناسی، از هم میترسیم، با هم هم حاضر نیستیم هم کاری کنیم. اما بیاییم بنشینیم و هم دیگر بشناسیم. در میان اهل سنت اونقدر تبلیغات کردن که شیعه ها این قرآن رو قبول ندارن، قرآنی غیر از این قرآن دارن. ادامه شد خب بیان بنشینن، بیان مساجد ما رو ببینن، مدارس ما رو ببینن، کتاب های تفسیر قرآن ما رو ببینن، ببینن یه واو یه نقطه کم زیاد نیست و چقدر نسبت های دیگری که داده شده و بر اثر عدم شناخته، اگر شناختی باشد، خب این عامل مهم بدبینی، سوءظن، وحشت که مایه پراکنده میشه از بین میره. دیگر مسئله آلت دست دشمنان شدن. شما الان ببینید مرتب دشمن ها دارن در پاکستان فعالیت میکنن، وهابی ها رو به ضد شیعه ها، شیعه ها رو در مقابل وهابی ها، اصلا نیروی هر دو رو در مقابل هم نگه داشتن. چرا این کار؟ خب ما باید دست این دشمنان رو بشناسیم، قطع کنیم. خب این بهترین دلیل بر این که انگیزه دشمنانه این است که هرچی ما داد میزنیم میگیم با ما قائل به تحریف قرآن نیستیم، اگر شاذی بودن شاذ در شما هم از در ما هست، محققین شما محققین ما هیچ کس نیست قائل، بازم از نو تکرار میکنیم. این معنیش این است نمیخواد واقعیت بپذیره، مأموره. هرچی هم میگه گوش نمیده. این دلیل بر این حالت دست دشمنه، حمله میکنه کشتار میکنه، اینا دلیل بر همینه. به هر حال من معتقدم اگر ما دست های دشمنان نشناسیم و قطع نکنیم نمیرسیم. اما نکته سوم این است که واقعا باید یه مقدار رفت و آمد بشه. این رفت و آمدها بیشتر به نفع خود ماست. ببینن از نزدیک منطق ما رو، ببینن از نزدیک کتاب های ما رو، ببینن از نزدیک عقاید ما رو، ببینن عقیده توحیدی که در شیعه هست خالصترین توحیده. در میان هیچ یک از فرق اسلامی توحید ذات و صفات و افعال با اون ریزکاری که ما هست داریم دیده نمیشه. خب بریم بگیم دور نشستن و قضاوت کردن که فایده نداره. به هر حال ما باید انگیزه های اختلاف که دور نشستن از گاریم و اینها رو عادت دست دشمنان شدن، عدم شناخت، اینها رو از بین ببریم تا بتوانیم به یه وحدتی برسیم. باز تکرار میکنم ما تمسکمون به ذیل اهل بیت به قوت خود باقی است. در این مسئله تغییری نداریم. همه جا ما میگیم دنبال اهل بیتی، در این حال ما میخوایم در اهداف مشترک اسلامی و مقابل دشمنان مشترک وحدت عمل داشته باشیم. و این یه نکته ضروری هست که گاهی این ور میفتن گاهی اون ور میفتن. خب حالا اینا یه سرفست هایی بود که انشالله امیدوارم شما عزیزان برادرها بتوانید با همتتون این مسائل رو توسعه بدید، گسترش بدید، بحث بکنید، جا بیفته این مسائل و انشالله برسیم به یک نقاط مثبتی، مخصوصا در این موقعی که حکومت اسلامی به حمدالله تشکیل شده ولی در این حال دشمنان فشارشون رو زیاد کردن. هرچه حکومت اسلامی قوی تر بشه فشار دشمن برای تفرقه بیشتر میشه. تنها نقطه ای که به اون امید بستن ایجاد تفرقه هست و ما هم باید به همین نسبت فشار تبلیغات مؤثر و سعیمون بیشتر کنیم. و صبح من امروز عرض کردم چشم دنیای به حوزه علمی قم دوخته شده. تمام عالم تشیع به یه معنی بسیاری از آزاد اندیشان عالم اسلام، آزاد اندیشان غیر مسلمان چشمشون رو بستن دوختن به این حوزه. حالا تا ما چگونه احساس مسئولیت کنیم و چگونه بتونیم خواسته های برادران شیعه، برادران مسلمان و آزاد اندیشان دنیا رو بتونیم برآورده کنیم و واقعا در لاک خودمون فرو نریم. برگردم به بحث اصولیمون، بحث در موضوع علم اصول بود. در باره موضوع علم اصول اقوالی نقل شد. قول اول ادله اربعه به وصف دلیلیتها، اینجا گذشت اشکالاتش گفته شد. قول دوم ادله اربعه به ذراتها لا به وصف دلیلیتها، اینم گفته شد و اشکالاتش گذشت. قول سوم کلام مبهم مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه که فرموده کلی بینام و نشان ینطبق علی موضوعات مسائله. اما این کلی چیه؟ شخص مبتدی این کلی رو میخواد در دست داشته باشد، موضوعات این مسائل رو بدانند، هیچیشون جوابی نمیدن. از کجا یه همچین کلی باشه؟ یه ینطبق علی موضوعات مسائل به چه دلیل؟ شاید همچین کلی وجود نداره. میگه قاعده وحده یعود الاشکال، یعود الاشکال. کلی که من در برنامه‌شون من میگم جامعه نداره. شما چه دلیل دارید که جامعه داره؟ ایشون میگه کلی جان، میگه اسم نداره، عنوان نداره، شما عنوان داری بهش میدی. ایشون میگه بی عنوانه. ایشون میگه یه عنوان واحدی که بتونیم اسمش بیاریم نداریم. میگه از کجا فهمیدی جامعه داره؟ توجه نمی کنین. ایشون میگه اسم نداره. مذهب اهل حجت و فلوق اون قول چهارمون که اسم داره. ایشون میگه اسم نداره. من میگم اگر اسم نداره شما از کجا فهمیدید این کلی هست؟ از کجا میدید این کلی بیه اسم هست؟ دلیلتون چیه؟ قاعده وحدت لابد، چیزی که نام و نشان نداره از کجا میدونید هست؟ لابد باید برگردید به قاعده وحدت. بحث منو جواب بدید. ایشون میگه جامعه بین موضوعات مسائل هست اما اسم نداره. من میگم از کجا شما فهمیدی هست؟ این علم غیب از کجا؟ لابد قاعده وحدت دیگه. حسن و غلایی و غلا که جمع کردن اون عنوان واحدش چی بود؟ و غلا گفتن از و غلا میرید اسمش رو ببرسید. اوغلا اسمشون لابد میدونن دیگه. جامعه از کجا فهمیدن؟ شما میگه جامعه بینامونشون نه علم غیب داری. میگه اوغلا، اوغلا من شما اوغلا نیستی. جامعه بین اینا چیه؟ اجازه بدید، اجازه. ایشون فقط دلیلشون همون قاعده وحدت میخوان بگیرن. میخوان قاعده وحدت رو، میگه ما میدونیم هم ولی اسم نداری. از کجا میدونید هست؟ لابد از واحد لا یستر الا من الواحد، لابد از واحد لا یستر الا عن موضوع واحد. از کجا شما میدونید این کلیه بینام و نشان هست؟ بنابراین وقتی برگشتید به قاعده واحد اشکال ما هم یعود. و وقتی ما قاعده واحد قبول نداشتیم، بنابراین دلیلی بر این که موضوع واحد باشه نداریم، کلی بینام و نشان شما را نخواهیم پذیرفت. علاوه بر اشکالی که دیروز گفتم کلی بینام و نشان یه معنی بیهوده ای هست. ما موضوع میخواییم مثل یه چراغ دستمون باشه، دست مبتدی باشه که سراج باعث روشنایی مسائل باشه. کلی بینام و نشان که خودش تاریکتر از تاریک هست به چه درد میخوره در این مباحث؟ و اما بگذرم از این. چهارمین قولی که در اینجا هست، قول بعضی از بزرگان اساتید هست، فرمودن جامعه الحجت و فلفقه. بنابراین جامعه بین تمام مسائل علم و اصول این است که همه اینا حجت در فقه هست. البته این از جهاتی جامعه خوبیه، یعنی از اون اشکالات سالم جان به در میبره. اشکالی که بر کلام مرحوم آخوند کردیم بر این وارد نمیشه، ابهام نداره، روشنه، مبتدی میفهمه در اصول داره چی میکنه. در اصول داره دنبال دلایل فقه میگرده، میدونه هر مسئله بحثی از دلیلی. اون ابهامی که حاکم بود بر موضوعی که مرحوم صاحب کفایه فرموده بود، اون ابهام در اینجا روشنه مبین کلیه، ولی کلیه با نام و نشانه، نه کلیه بی نام و نشان. چرا اصرار میکنی؟ مرحوم آخوند میگه یه کلی نمیدونم، این میگه یه کلی میدونم. شما میگه وقت داره؟ چه وقت داره؟ علا کل حاله، کلی مبهم با کلی مبین هم داره دیگه. اون اشکاله که اون وارد نشد به این وارد نمیشه. این چراغه الحجت فلوق به دست هر مبتدی به دینی روشن میشه. آقا شما در اصول از چی بحث میکنی؟ ما از الحجت فلوق. اما این سوال کنه از یه طلبه که تازه اصول میکنه در چی بحث میکنی؟ میگه از کلی ینطبق علی موضوعات مسائلی. میگه به هر ما چیه؟ خودمونم نمیدونیم، انشاءالله میخونیم میفهمیم. در جدر حجت بگه معلومه فقه مبانی دلیل میخوام، دلیل فقه بگذرم. و هم با اجازه بگه فبنان علی ذالک، هیچ اون اشکالی که بعد اون آخوند وارد شد بعد ایشون وارد از این نظر نمیشه. و هاکزا اشکالی که به صاحب وصول وارد میشد و به دیگران وارد میشد و اینها عدله اربعه. ما گفتیم عدله اربعه جامعه چیه؟ جامعه نداشت. اما ایشون آمده یه جامعه بین عدله اربعه و غیر عدله اربعه پیدا کرده. ما دلیل جامعه بین عدله اربعه نداریم، ولی این جامعه از بین عدله اربعه و غیر عدله اربعه. مثلا اصول عملیه. سوال، آیا بحث استصحاب، براءت، احتیاط، تخییر جزء مسائل اصول هست یا نه؟ هست دیگه. کدام یک از عدله اربعه در این آسی؟ هیچ کدام. اینا جز عدله اربعه نیست. از عدله اربعه برای حجیت اینها کمک میگیریم، خود اینا عدله اربعه نیستن. اینها یه چیزی جدا هستن از عدله اربعه. استصحاب که نه قرآنه نه روایت، دلیل حجیت استصحاب روایته، نه خود استصحاب سنته. لا یستقی علی الاستصحاب انه سنت. دلیل حجیت چهار دلیله، دلیل اهل روایت هر چی گفت. بس در این از خود استصحاب، نه دلیل حجیت استصحاب. خود استصحاب غیر از کتاب و سنت و دلیل عقل و اجماع براءت غیر از اونها. اینا باید جز علم اصول باشه یا نه؟ بله. آیا اینا حجت الفقه هست؟ بله حجت. حجت که لازم نکرده اسم دلیل به خودش بگیره، دلیل یعنی ارائه حکم واقعی بده. دلیل ارائه حکم واقعی بده. ما حکم واقعی تنها در فقه نمیخوایم، حکم ظاهری هم کافی مونه. ما در فقه حجت میخوایم. سوا اون کانه حکم واقعی رو به ما نشان بده یا حکم ظاهری به ما نشان بده، و یا نه حکم ظاهری نه حکم واقعی، بلکه من رو مؤمن از عذاب به من بده، بگه تو در امانی از عذاب الهی. براءت عقلیه حکم واقعی به ما میده؟ نه. حکم ظاهری حل اباحه میده؟ نه. میگه قبح عقاب بلا بیان، خدا عذابت نمی کن. حجت حجت زن انسدادی رو مبنای حکومت حکم واقعی به ما میده؟ نه. حکم ظاهری میده؟ نه. چی میده؟ میگه بیش از این خدا عذابت نمی کن. امنیت از عقاب میده. حجت. ما دنبال حجت. خواه این حجت حکم واقعی ارائه بده، خواه حکم ظاهری ارائه بده، خواه امن از عذاب الهی ارائه بده، نه حکم ظاهری و نه حکم واقعی. الحجت و فلفق چنان جامعیتی دارد که تمام مسائل و اصول رو شامل می شود، اهم از ادله عقلیه، نقلیه و اصول عملیه و حتی اصول عقلیه مثل براءت عقلی، ظن انسدادی روی مبنای حکومت. خب تا اینجا میبینیم از همش رو به راه‌تره، مبهم نیست، مبین، منحصر و عدل دردقه نیست، جامعه بین همه مسائل هست. دو سه تا اشکال دارش باقی میمونه که این دو سه تا اشکال، دو تا اشکاله دفعش کنیم، بعد یه اشکال نهایی، نظر نهایی من دارم عرض میکنم. یه اشکالی که به این باقی میماند این است که چراغن مباحث الفاظ شامل میشه، اشکال مباحث الفاظ که در مباحث الفاظ سخن از کتاب و سنت نیست، سخن از اوامر است در همه جا، ها کتاب و سنت ها غیر کتاب سنت، سخن از نواهی در همه جا، سخن از مفهوم شرط است در همه جا. فبنان علا ذالک یه جلد اصول ما مباحث الفاظ و این مباحث الفاظ سخنی از کتاب و سنت نداره، بلکه اوامر به ما و اوامر، نواهی به ما و نواهی، کار به کتاب و سنت نداره. این یه اشکال که دیروز جوابشو دادی. جواب چی دادی؟ گفتیم مثلا وجودی که مفاد امرست از قبیل عرض عامه که عوامل کتاب و سنت را هم شامل میشه. تکرار میکنم، الان یدل علی الوجود، امر موضوع، یدل عرض یا شبه عرض، این یدل علی الوجود، این عرض، این عرضون عام که شامل عوامل کتاب و سنت هم میشه. ما قول ندادیم از عرض خاص صحبت کنیم، ما عوارض بلاواسطه یا بلواسطه به ثبوت رو بحث میکنیم، خواه عرض عام باشه خواه عرض خاص باشه. تکرار میکنم، الامر یدل علی الوجوب، امر موضوعه، یدل محموله، این عرض. اما عرض خاص به عوامل خدا نیست، عرض عامه، هم عوامل الهیه رو میگیره، هم عوامل کتاب سنت رو میگیره، هم غیر کتاب سنت. چه مانعی داره ما بحث از عرض عام بکنیم؟ فعلا هزا مباحث عوامر با توجه به عوامر کتاب و سنت جز اصوله، لأن یدلو علالو وجوب، یدلو این عرض عامه شامل میشه، ابواب نواهی جز علم اصول هست چون بحث از عوارضی میکند که عرض عامه. از شرط له مفهوم، شرط مفهوم داره، مفاهیم، اینا از مسائل این اصوله چون نهرز عامه، شامل شرائط موجود در کتاب و سنت هم میشه. پس یه اشکالی در مورد باب الفاظ متوجه شد در حجت فلویق جواب. و اما اشکال دوم، اشکال دوم همون اشکالی است که درباره وصف دلیلیت می شود. آیا الحجت و فلفل به وصف الحجی یا موضوعه یا بدونو؟ اگر بگید به وصف حجیت موضوعه، پس تمام مباحث بازگشت به مبادی می کنی. اشکالی که دیروز داشتیم، اگر الحجت و فلفل با وصف حجیت موضوع باشه، بحث از حجیت بحث از موضوعه و بحث از موضوع جز چی میشه؟ مبادی میشه، جز مبادی میشه. خب در مقابل این اشکال میگیم آقا وقت وجیت رو بیرون میکشیم، همون کاری که صاحب اصول با عدل عربعی کرد، ما با تمام حجت در فقه میکنیم، میگیم ذوات الحجت موضوع، ذات استصحاب، نه استصحاب با قید حجیتش، این موضوع نیست. ذات استصحاب ملاحظه حالت سابقه موضوعه، الحجیه محموله. ذات بله براعت موضوعه، حجیت محموله. ما اینها را به وصف حجیت ها موضوع علم فقه قرار نمیدیم که شما به ما ایراد بکنید. ذات استصحاب آیا حالت سابقه حجت است یا نه؟ ذات استصحاب این حالت سابقه است. بحث میکنیم از حجیت فاهازا بحثونن الحوادث، دیگه اشکالی متوجه به ما نمیشه که بحث مبادیه، بحث مبادی نیست. ترجه داری ذات استصحاب موضوع حجیتش محموله، مسئله درست میشه. بنابراین تا به اینجا تمام اشکالات رو دفع کردیم. اجازه بدید من اون آخرین نظر خودم رو درباره این سخن بگم و این بحث رو جمعش کنیم، چون روز چهارشنبه بعد نخواهیم شنبه برگردیم انشاءالله به این، به مباحث دیگر برگردیم. عقیده من این است همه این اشکالات مندفع، اما یه دونه اشکالی یک وان این است، این الحجت و فلفق ولو ظاهرش این است شما یه جامعه موضوعی پیدا کردید، ولی روحش برمیگرده به جامعه قرض. شما از قرض مایه گذاشتی برای وحدت موضوع، چیزی برای جامعه بین موضوع مسائل فقه پیدا نکردی. میگه اونی که به درد فقیر میخوره بهش کافی وحدت قرارده نه وحدت موضوع. تکرار میکنم، دقت کنید، قابل ملاحظه. ظاهر شما یه جامعه موضوعی پیدا کرد، اما میشکافیمش میبینیم جامعه قرارده. میگید همون چیزی که فایدهش در فقه، جامعه چی گرفتی؟ فایده گرفتی دیگه، الحجت و فلفل، اونی که به درد استنباط میخوره. یه همان است که ما عرض میکردیم بین مسائل علم اصول جامعه نیست مگر جامعه قرن، بین موضوعات مسائلی نیست. جامعه من ناحیت القرضی، جامعش این است همه به درد فقیر میخوره، این وحدت قرضه نه وحدت موضوع. شما ظاهر کلامتون از حجت و فلفل وحدت موضوعه، میشکافی میبینی وحدت غرض. چرا؟ میگه اونی که به درد فقیر میخوره به درد استنباط میخوره، یعنی ما ینفعال الاستنباط، یعنی جامعه فلقرم. نتیجه این شد ما در میان تمام این تعاریفی که برای موضوع علم اصول درست کردن گشتیم، از همه سالمتر الحجت و فلفق رو پیدا کردیم که ظاهرن نظر مبارک مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه بود و قبول کردیم و اشکالات شد تمام درد کردیم. اما وقتی شکافتیم این جامعه موضوعی را دیدیم سر از جامعه قرضی در میاره و بنابراین قبول کردیم که اصول جامعش من ناحیت الغرض است. و علا کل حال آخرین کلمه را عرض کنم در این باب و این بحث تمام. ما نیازی به جامعه موضوعی نداریم رو مبنای ما، اونهایی باید دنبال موضوع علم اصول بگردن که قائل به جامعه موضوعی هست. نحنو فی فسح فی وسح، ما را حق ما گفتیم یا جامعه موضوع یا جامعه غرض یا جامعه محمود، ما همین اینا کافی میدانستن به نام این مراحت. الحجت و فلفق هم برگرده به جامعه غرض بازم به درد ما میخوره. ما یه جامعه میخوریم، ما قول ندادیم جامعه موضوعی پیدا کنیم. اینجا هم داره ثابت میکند حقانیت سخن ما رو که هر چه گشتیم جامعه موضوعی پیدا نکردیم. و عجب این است که مرحوم آیت الله حائری مرحوم اشرف عبدالکریم مؤسس حوزه علمی قم رضوان الله تعالی علیه، ایشون در درر الاصول کتاب ایشون وقتی وارد میشه با صراحت اعتراف میکنه، میگه موضوع علم اصول امور متشتته ان شاء الله الرحمن فردا.